شهید سید مهدی اکرمی. سید میرزا حسین اکرمی که پسر عموی شهید سید مهدی اکرمی هست یا بچه کاکای شهید سید مهدی اکرمی هست، اطلاعات خوبی در ارتباط با این شهید بزرگوار دارم. من دعوت میکنم که بخشهایی از صحبتهای جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی را هم بشنوید در ارتباط با او سالهای اولیه این شهید بزرگوار، در ارتباط با تولدشان، محل تولدشان و گفتنی هایی که در این زمینه وجود دارم.
این شهید بزرگوار تقریبا سالهای 1348 متولد شده باشه، ساکن بلخاب بوده، بلخاب ولایت سریپول، منطقه مرکزی بلخاب، قریه مغزار، مربوط دره مزار حضرت مرشد علی، جد سادات بلخاب مرشد علی ولی به نام دره مزار معروفه که چند قریه داره. قریه اولش مغزاره. آدم با اخلاق بود، به این معنا که مثلا بچه های روستایی و اهل قریه که دوری هم جمع میشن بازی میکنن، گاهی موقع حرفای تقریبا بد به زبان میگن، جاری میکنن، ولی ایشان هرگز و ابدا، بلکه نصیحت میکرد که بچه ها با زبان بد با کسی حرف نزنین، خوش برخورد باشین، خوش اخلاق باشین، حفظش در زبانتون نباشه.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما دوستان همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. تا اینجا هرچی صحبت تقدیم شما عزیزان شنونده شد و اطلاعات منتقل شد در ارتباط با محل تولد این شهید، تاریخ تولد این شهید، ویژگی های خانوادهشان و عروس‌های ابتدایی این شهید بزرگوار هست. خب در ولسوالی بلخاب در قریه مغزار این شهید همراه با خانواده زندگی می‌کند. شرایط افغانستان در او زمان‌ها با توجه به اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی و مشکلات دیگه‌ای که وجود داشته، خب خیلی از مناطق به تحصیلات جدید دسترسی نداشتن و از او طرف بسیاری از خانواده‌های افغانستان هم علاقمند بودن که فرزندانشان تحصیلات علوم دینی را داشته باشه، از جمله پدر این شهید بزرگوار که خیلی علاقمند بوده پسرش در حوزه علوم دینی تحصیل بکنه. خب مناطق افغانستان به گونه‌ای بود که حتما ملاها و ملا امامهایی حضور داشتند، مدرسه های علمیه در حوزه علوم دینی در خیلی از مناطق افغانستان بود، هرچند که در سطوح ابتدایی ولی وجود داشت. در بلخاب هم یک مدرسه علمیه وجود داشت. سید مهدی اکرمی با توجه به علاقه پدرش و توصیه پدرش قدم در راه کسب علوم دینی میگذاره و در همون بلخاب این مسیر را آغاز میکنه. سید میرزا حسین اکرمی در ارتباط با تحصیلات این شهید بزرگوار در افغانستان بر ما و شما صحبت میکنن.
متاسفانه دوره انقلاب که شد، خب مکاتب کلهم اصلا تعطیل شد. در بلخاب اصلا هیچ مکتب دولتی وجود نداشت، یعنی قبلا اگه بوده تعطیل شده بود که فقط زمان جنگ بود دیگه، اشان مکتب دولتی نرفته بود، فقط همونجا پیش آخونده و اصلا معلم های محلی خوندن و نوشتن یاد گرفته بود. در اما بلخاب اینجا مثلا حوزه علمیه تقریبا در سطح ابتدایی بود، بله اونجا یک مدرسه بوده و الان او تخریب شده در منطقه قریه دهنه بلخاب. پایه یک دو درس گفته می شود همون زمان، درس های ابتدایی حوزه درس گفته می شود، همونجا درس های ابتدایی رو خونده بود.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. شهید سید مهدی اکرمی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی میکنیم. شهیدی از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که در سال 1366 هجری خورشیدی در بانه در منطقه غرب ایران به شهادت میرسه بر اثر اصابت ترکش خون پاره. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از طریق این آرشیو میتونید که به برنامه‌های لاله‌های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونین که پیگیر رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب تا اینجای برنامه این هفته لاله های غریب در ارتباط با دوران کودکی شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. اینکه کجا متولد شده، در چه سال متولد شده، وضعیت خانوادگیشان چطور بوده و تحصیلاتشان چطور بوده. به لحاظ رفتاری هم صحبت های خیلی خوبی مطرح شده در ارتباط با دوران کودکی و همینطور در ارتباط با دوران نوجوانی این شهید بزرگوار، که خب خیلی دوره خاصی هست و آدم ها رفتارهای خاص خودشان را بروز میتن. دوستانی که باشون صحبت کردیم عمدتا در ارتباط با این ویژگی ها و این رفتارها هم صحبت کردن. جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی که در ارتباط با او داره صحبت هایی را داشتن، با ما همراه باشید. همه این صحبت ها را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم.
از همون زمان نوجوانی عشق به امام خمینی رحمت الله علیه را زیاد داشتن. ایشان از همون زمان نوجوانی رساله امام خمینی داشت و در همون بلخاب مقلد امام رحمت الله علیه بود. پدرشان هم تا زمانی که زنده بود انقلابی بود، عاشق به امام بود، مقلد امام بود، آدم خیلی مذهبی بود و آدم درس خوان بود و آدم خیلی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و
صحبت هایی بود در ارتباط با رفتارهای شهید سید مهدی اکرمی در دوران کودکی و در دوران نوجوانی خودش از زبان جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی. آقای سید عبدالحسین اکرمی برادر این شهید هست و باز هم صحبت های کوتاهی داره در ارتباط با رفتارهای این شهید و توصیه های این شهید در دوره نوجوانی خودش.
خیلی نسبت به ما، چون ما سن ما کم بود، اخلاق خیلی خوب داشت. میگفتن که نمازتان سر وقت بخونین. نسبت به امام خمینی، نسبت به انقلاب اسلامی خوشبین باشین، از انقلاب اسلامی حمایت کنین.
خانم سید حدیثه جلالی خانم پسر عموی شهید، یعنی خانم سید حسین علی اکرمی هستند که خب شناخت دارن از این شهید بزرگوار از دوره کودکیشان، از دوره شاید 3 سالگی 4 سالگی این شهید بزرگوار را میشناسن و خب توصیف خیلی جالبی در ارتباط با ویژگی های رفتاری این شهید دارن. با ما همراه باشید، این بخش صحبت ها را هم بشنوید.
من که سالی که ازدواج کردم آمدم، او فکر کنم یکا 5-6 ساله بوده دیگه. مثل من بچه خود مواره اونجا افغانستان، شما در جریان دیگه فامیلا کلن یک خانواده وری حساب میشوند دیگه. یعنی از لیاز اخلاق اصلا نمیشه توضیح بده. قد بچه صبور رو بردبار بود که هیچ حساب نداره. الانم به خانوادهشون هم میگم، میگم تو خانواده شما او یک چیز دیگه بود، واقعا نابغه بود. از لیاز اخلاقی میگم آه. یعنی یه جوری بگم که او از اول مثل شهید زنده بود، خیلی صبور بود آج آقا. من الان هم همیشه خدایش که سر خاکش میرم میگم، میگم تو این خانواده تو واقعا فرق کردی. هر حرفی که میزنی فقط سرش پایین میندم سکوت میکرد، یعنی میتونست یک چیزی جواب بگه، جواب نمیگو.
خب به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته لاله‌های غریب. در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان صحبت کردیم. صحبت‌ها زیاد هست، انشالله هفته آینده هم ما را همراهی بفرمایید. همچنان در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
جایی دل شیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی کجا
جهانی سپاس از همراهی و همدلی شما خوبان همیشه همراه. ضیافت آسمانی آماده پخش است. تقدیمتن میکنیم.
ضیافت آسمانی. با نام و یاد خدا. سلام به شما مهمانان ضیافت آسمانی. خوشحالم که امروز هم خدای بزرگ این توفیق را به ما داد تا بتانیم خدمتگزار شما روزداران عزیز باشیم. مؤمنان خدا جو، ماه رمضان نسیم خوش رحمت الهی است. بسیار این حقیقت را به خوبی درک می کنند که زندگی به حضور ماه مبارک رمضان سرد و بیروح است. اگر فرصت‌های معنوی مثل رمضان نباشد، دلهای ما در اثر هجوم زشتی‌های گناهان تیره و تار می‌شود. اما وقت رمضان از کوچه‌های زندگی ایمان می‌گذرد، گویی باران لطیف و پاک بر کویر دلهای ما می‌بارد. رمضان به ما میگه که دوست مهربان و حکیم بر لحظه لحظه زندگی ما نظارت دارد. بیاین در فرصت ارزشمند این ماه پنجره های بسته دلمان را بار دیگر به سوی آسمان باز کنیم.
اللهم ارزقنی فیه الذهن و التنبیه و باعدنی فیه من الصفاحت و التنبیه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل في بجودك يا أجود الأجودين
يا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی سهمی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان.
دوستان، خداوند متعال ماه مبارک رمضان را ماه قرار داده که دلها به سوی پروردگار بیشتر تمایل پیدا کند و این موقعیت بسیار ارزشمند است که همه ما باید از آن استفاده کنیم. در این ماه عزیز، با واسطه این که فرد روزدار سعی می کند گناه نکند، یاد خدا و توجه به پروردگار بیشتر می شود. همانطور که ناپاکی ها و آلودگی های فرش، پنجره، دیوار و لباس را از بین می بریم، می بایست با فرارسیدن ماه مبارک رمضان به عیب های درونی خود توجه کنیم و خانه دل را از هر گونه زشتی، کینه، غم ها و حسرت های دنیایی پاکسازی کنیم. شیطان در همه حال در کمین است تا با توجه دادن انسان به مادیات بی‌ارزش دنیوی او را از خدا دور کند و به دره انحراف کشاند. ماه رمضان فرصتی است که انسان به چیزهایی که مایه سعادت او می شود تفکر کند و بر اساس آن برخی آمال و آرزوهای پوچ را دور بریزد و برخی اهداف ارزشمند را دنبال کند و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی نماید و مسیر زندگیش را بر اساس آنها تنظیم نماید. به همین دلیل است که می گویند یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است. ماه مبارک رمضان فرصت است که همه ما باید به اصل وجود خود توجه کنیم، خانه دل را آباد کنیم و آن را از هر گونه پلیدی پاک کنیم و از هر نوکینه خالی بسازیم و شکرگزار باشیم. این فرصت است تا انسان‌هایی که وابستگی‌های دنیایی آنها را زمینگیر کرده از جا برخیزند و این رشته‌های وابستگی به دنیا را پاره کنند. جایگاه واقعی آدمی دل اوست، نه موقعیت‌های دنیایی و امکانات مادی. از این روست که می‌گویند دل انسان بهشت و جهنم اوست که اگر پاک و نیکوکار زندگی کند دل او بهشتی و خداگونه می‌شود و اگر اهل دشمنی و معصیت باشد آتش از درون دل او شعله می‌کشد و می‌تواند جهنمی را برایش فراهم کند و او را به سوی آن شعله‌ها فراخواند. مؤمنان خداجو، امروز هم پای یکی دیگر از سفارش های مولا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام مینشینیم. حضرت در خطبه حمام با ایشان سفارش می کنند که اگه می خواهی از متقین باشی، باید اعتدال و میانه روی را در زندگی بشناسی و رعایت کنی. بله دوستان عزیز، اعتدال و میانه روی صفتی که خیلی از ماها بلد نیستیم بهش عمل کنیم، یعنی یا اوقدر جلو میریم که ازش تیر میشیم یا اوقدر عقب میمانیم که اصلا بهش نمیرسیم. راستی دوستان، شما در زندگی چقدر معتدل و میانه رو هستین؟
امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود جاهل یا افراط میکنه یا تفرید، یا از این ور پشت بام میفته یا از اون ور. آقا خط وسط، جاده میانه در نهج البلاغه است. ملبسهم الاقتصاد، مؤمن روشش تو زندگی میانه رویه. آقا امام صادق میگه من در حال طواف بودم تو جوونیم و انا شاب، جوون بودم، عرق کرده بودم، توافم که تمام میشد دوباره شروع میکردم، تواف مستحبی تمام میشد، پشت سر هم تواف مستحبی و نماز تواف، وقتی دیدم یه دستی آمد رو شانم، اینو عاشق عباس تو سفینت البهار آورد. برگشتم دیدم بابام امام باقره، میگه پسرم خودتو اذیت نکن، برو خونه. ان الله یرضى بالیسیر، خدا به عمل کمم راضی میشه. تو عبادت هم ما حتی داریم افراط نکنید. باب الاقتصاد فی العباده. امیرالمومنین اومد دید یه کسی تو قبر خوابیده، زن و بچه‌ش رو ول کرده، اومد گفت وای دشمن نفس خودت، این چه کاریه؟ این دنیا رو خدا برای بشر آفریده، کی گفته مؤمن باید فقیر باشه؟ ماشینش باید قرازه باشه، خونش باید کوچیک باشه؟ سعادت مؤمن 4 چیزه: خونه بزرگ، مرکب خوب، اولاد خوب، همسر خوب. واقعیتیه. ما فکر میکنیم هر که معامله باید لباسش مندرس باشه، ماشینش قرازه باشه، خونش کوچیک باشه، نونش. نه آقا، امام صادق یک لباس شیک که تو حف العقول دارد اینقدر سفید بود، سفیدیش اینقدر شفاف بود مثل سفیده تخم مرغ، میزد تو چشم، خیلی به قول امروزی ها اتو کشیده، منظم. یکی از همین دراویشی که خیلی تنگ نظر بود صوفی ها، به نام سفیان سوری، اومد گفت آقا چیه از شما بعیده یه همچین لباسی؟ آقا بهمون اولا که تازه دامادم، خب تازه داماد لباسش باید شیک باشه. اون گفت آقا جدتون امیرالمومنین از این لباسا نمی پوشیده. آقا بهمون زمان جدم فرق میکرد، اگه حضرت امیر لباسش وصله داشت، مقدادم وصله داشت، سلمانم وصله داشت. آقا زمان امام صادق 100 سال از زمان امیرالمومنین گذشته، تو اومدی به امام صادق یاد میدی؟ آقا فرمود امام صادق از ثروتمندان مدینه بوده، روایت تو کافیه، خانه خوبی داشته، لباس خوب بپوشیده. کی گفته مؤمن باید حتما خود؟ ببینید استفاده ابزاری از تاریخ خیلی بده، از تاریخ شرایط رو باید دید. زواب خود امیرالمومنین گاهی میفرمود بعضی از این ویژگی‌های من شخصیه، شما نمیتونید مثل من غذا بخورید، مثل من لباس بپوشید. شما تقوا داشته باشید، لباس خوب بپوش، اما دین داشته باش. ان الله جمیل یحب الجمال، چقدر روایت داریم خدا زیبا زیبایی رو دوست داره. اعتدال معناش اینه که انسان نه تند داره نکن، نه عبادت، نه اینکه صبح برای نماز صبح پا نمیشی، نه اینکه از شب تا به صبح مشغول عبادت باشی که فردا به کارت نرسی.
گروه بناچار برای رسیدن به آب به سمت دریاچه حرکت کردند. اونا برای رسیدن به دریاچه فقط دو روز فرصت داشتند، چون پس از این مدت آب دریاچه خشک می شد و آنها تشنه بودند. گروه اول با عجله به سمت دریاچه حرکت کرد و به خاطر سرعت زیاد متوجه پرتگاهی که در مقابل دریاچه بود نشد و به داخل دریاچه سقوط کرد. گروه دوم با سرعت متوسط و طبیعی به سمت دریاچه حرکت کرد. این گروه در روز دوم به دریاچه رسید و از آب او استفاده کرد. گروه سوم به خاطر سرعت بسیار کم بعد از 7 روز به مقصد رسید و دیگر اثری از دریاچه نبود، زیرا آب دریاچه خشک شده بود. بنابراین این گروه هم مثل گروه اول از بین رفت. دوستان عزیز، ماه رمضان ماه خودسازی و ماه خانه تکانی دل است تا خود را پاک و تطهیر سازیم. زیباترین و کاملترین نوع تغییر و خانه تکانی شیوه‌ای است که قرآن کریم برای آدمی ترسیم کرده است و همان جبران بدی‌ها با خوبی‌ها و پذیرش توبه و بازگشت انسان است. چون این دیگرگونی و تغییر باعث می شود که خداوند متعال نه تنها گناهان را ببخشد، بلکه خطاهای گذشته را به عمل صالح تبدیل نماید. بنابراین همان گونه که روزه زباله ها و مواد اضافی و جذب نشده بدن را می سوزاند و در واقع بدن را خانه تکانی می کند، ما نیز وظیفه داریم تا روحمان را از آلودگی ها و زشتی ها پاک کنیم و نقص های درونی خود را که به واسطه گناه و کردار ناپسند به وجود آمده بزداییم. بسم الله اللهم اللهم لك الصنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم. لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
امیدوارستیم که تا عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم که برنامه صدای کتاب را بشنوید.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است
و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب. نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب، خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با شما هستیم با ادامه خواندن داستان گل سرخ دلفگار. یعقوب چای می ریزد و زن دم در می نشیند. زن چرا نشست؟ حتما می خواهد چیزی بگوید. گوشه چادرش را که از زیر چانه رد کرده بالاتر می کشد. حرفی در دلش سنگینی کرده که باید بگوید. لابد از پشت پرده به همه چیز گوش می داده. خب مادر دختر است، حق دارد نگران باشد، حق دارد حرف بزند. مثل است که میگویند خیشی به خوشی، سودا به رضا. کار خیشی کار زور نیست. ما و شما صد که هی و هوی کنیم، وقتی دختر راضی نباشد فایده ندارد. دق می شوید خوب، خوش می شوید خوب، دختر راضی نیست. از روزی که همین گپ پیش آمده یک لقمه نان را بی گریه نخورده. این دختر برای تو خاتونی نمی تواند، نادان است. تو هم جای اولادم هستی. برو کسی را بیاور که یک چمچه آب گرم تو را داده بتواند. اژدها از جایش تکان خورد. مگر دختر به دل خود است؟ با پرده ای که زن از پشت آن وارد شده بود نگاه کرد. کی پشت دل دختر گشته؟ پرده را کنار زد و بند دست دختر را گرفت و بیرون کشید. خنده کنان به همه گفت: بیا و به این مردم ملاحظه کن، کی زبان خوش را می فهمند. باز خندید. مردواری گرفتم، به زور خود گرفتم. گرگ که خبر شود دهانش یخ می شود. چه کار می تواند بکند؟ جنگ می کند؟ جنگ کند. جنگ نادیده که نیستم، کاری کنم که دیگر نام خود را برده نتواند. زن با گوشه چادرش لبش را پاک کرد. اژدها گفت: با خدا دختر گناه ندارد. شما گپ به دهانش می اندازید. شما که بگویید بد است، او هم به گوش دلش می گیرد. کم پیش آن بیچاره بد بگویید. تا حالا هیچ دختری بالای گپ پدر و مادرش گپ نزده. توکل خود را با خدا کنید و بدهید. خوار و زار نمی شود. من دیگر ریش سفید و ریش سیاه آورده نمی توانم. ما مردم عسکریم. از ما ای بیر و شی بیر نیست. صاف و پوسکند است. زن حرفهایی را که در دلش بود خوب و بد کرد و گفت: شما آدم‌های کلان و نامدار باید خانه ارباب و داروغه بروید. دختر آدم‌های غریب برای شما کار نمی‌آید. بگذارید یگان گشتگر و مزدور را بدهیم. اژدها حوصله‌اش سر رفت. حالا کارم به جایی رسیده که بیایم با یک کمپیر کلکل کنم؟ اوف که شیطان چه می‌گوید. یک لگد به پهلوی زن زد و رفت پشت پرده و بند دست دختر را گرفت. یک قیل دختر رو اینقدر داردار؟ تا حالا از خدا می ترسیدم و الا همینقدر کار داری. بین آبادی سر بالا و سرشیب رفت. همه دیدند که او دختر را گرفته. خب آخر اژدها گرفت. چشمش را صدقه، بی غیرت نبوده والا. گرگ دماغ سوخته اگر شب خبر شود شب می آید، اگر روز خبر شود روز. گفت: چرت نزن مامه، من و یعقوب گپ را تمام کردیم. تو برو نان را بیاور که عسکرها گرسنه هستند. برف تا کمر بود که گرگ با افرادش وارد آبادی شد. دریشی ها لیس و نول تفنگ ها با آسمان. مردم می دانستند که گرگ این بار شوخی ندارد. خدا خیر را پیش کند. جای یعقوب دیگر اینجا نیست. کجا شود بیچاره؟ کاش یک یعقوب بودی. کل مردم در خطرن. یگان چند نفر بروند خانه یعقوب، چند ریش سفید. خدای نکرده کدام گپ نشود. بابای سردار، خودت همراه شیرعلی داروغه و حسین بخشسوار برو. یعقوب چپنش را به شانه انداخته از در بیرون شد. از دیدن عسکرهایی که برف را زیر پایشان لگد می کردند حالش بد شد. گرگ تا چشمش با یعقوب افتاد گفت: من امروز فقط آمدم که دختر ببرم. هم گوشم کر است و هم زبانم لال. امروز دیگر از پهلوی چپ برخواستم. دخترت را هم دیگر کار ندارم. فقط می خواهم ببرم تا ببینم کدام بچه با غیرت پیشم را گرفتم می تواند. امروز می برم. شام که شد بیا پس ببر. برو به گفتگوی دختر را بیاور. یعقوب رنگش پیک پرید، گفت: پشت شر نگرد بچیم، بیایید خانه چای بخورید و گرم شوید. گفتم که من امروز گوشم نمیشنود. زود برو دختر را بگو که تیار شود. با هر کس راهی میکنی راهی کن. با مادرش میآید، با خودت میآید، تنها میآید. من امروز بی دختر از اینجا نمیروم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. یعقوب دست به شانه گرگ گذاشت و گفت: هیچ کس پیشت را گرفته نمیتواند. کاری نکن که مردم بخندند. گفت: عزت و احترامت را نگاه دار و برو بیاور. اگر خودم رفتم و از خانه کشیدم باز گله نکنی. بابا چرا غمگینی؟ چرا دم در نشسته ای؟ بیا خانه. خانه آمدنم کار نمی آید بشیم. چرا بابا؟ مگر چی شده؟ هر چی شده بگو. بشیم تو را یک گرگ از من طلب کرده. گفته اگر ندهم مرا می خورد. حالا چطور می توانم تو را به دهان گرگ بدهم؟ اولادم هستی، اولاد شیرین است. خیر است بابا، بیا خانه نان بخور، فردا ببر مرا بده. یعقوب دهانش خشک شده بود. در دل گفت: خدایا از این بی آبرویی. چپنش را که یک شانه شده بود راست کرد. تو چی شنیده ای که اینقدر برزخی؟ رنگ رویت را نگاه کن، خون از شاخ مویت می چکد. رسم دختر بردن این نیست، ما همه آبرو داریم. تو یک دفعه بیا خانه. خیر است، دختر خانه است، بیا. لا حول ولا، الان عقلم بجا نیست. جنجال را کلان نکن. برای دختر را بیاور. من هم آبرویت را فکر کردم که اینقدر با تو مدارا میکنم. مادرش هم همراهش باشد. فردا پس میآید. برو. گرگ وقتی دختر را از پشت اسب گرفت، شاهزاده اصلا خبر نشد. گرگ دختر را درید و با پیراهن و چادرش یک جا خورد. فقط یک قطره خونش به زمین چکید و از جای آن یک شاخه گل رویید. شاهزاده وقتی به قصر رسید، پشت سرش نگاه کرد، دید دختر نیست. از همانجا برگشت و کوه به کوه صدا زد: گل سرخ دل افگار. یعقوب قطره خون بر رخسارش نمانده بود. زانوهایش آشکارا می لرزید. با تفنگ‌هایی که نولشان به آسمان بود نگاه کرد. دست به چانه گرگ گرفت. قربانت شوم. بگذار همین دختر به نام نیک از خانه هم بیرون شود. عسکرها را مرخص کن. برو یک ریش سفید و دو سیاه سر بیاور. نکاح کن و ببر. دختر از توست. برو بچیم. پیش شد و صورت گرگ را بوسید. گرگ حرفی را که به ذهنش آمد نگفت. پیشانیش چین افتاد و برای اینکه کاری کرده باشد، روی برف‌ها که گرس گرس زیر پایش صدا می‌داد راه افتاد. ها بچیم، هم نام نیکی توست هم نام نیکی من. بیا بر رسم و رواج ببر. تا زور سرتان نیاید نام نیکی را نمی فهمید. مگر چند دفعه به خانه‌ات آمدم و با عزت و احترام دختر طلب کردم. پشت گپ نگرد. برو دو نفر را بیاور و به شریعت خدا و پیغمبر ببر. از شریعت خدا هم تیر نیستم و از ننگ و غیرت خود هم. چیزی که مرا زور می دهد درویی شما مردم است، خیانتکاری شما، دشمن پرستی شما. برو دیگر پشت قصه نگرد. دلم خیلی چیزها کشیده بود اما نشد. دیگر از دختر تیر شدم. برو همون کسی را که دلت است بده. ولی به عروسیش می آیم. بگوی که تهیه‌ام را بگیرد. تا امروز نان بی غیرتی از گلوی من پایین نرفته. خودت که مرا می شناسی. همه مرا می شناسند. من می روم ولی به روزش بر می گردم. برویم بچه ها. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
داستان‌های تمثیلی همینک آماده پخش است که تقدیم شما علاقمندان می‌کنیم.
می‌بخشین من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود. اگر تو عهد نمی‌شه که
خیلی پیاله‌چای قبل از مرگ
بخورم. چند وقت میشه با شما فکر می‌کنم. حتی شب شوقی خواهم داشت.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان کودکی های من، قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
آه با بیادر تو را میگم چی میکنی؟ میخوایی از دوکان من دزدی کنی ها؟
چی؟ چرا تو اومد میزنی او برادر؟
تو اومد؟ نه اینا را در دستت گرفتی میخوای ببری با خودت دیگه درست فهمیدم دیگه؟
در دستم گرفتم که بیارم پیش خود پیزشه بتم نه؟
دروغ نگو میخواست اینا را ببری من که میدونم تو دزد هستی بر دزدی هم آمدی اما جای بدی آمدی ما گوش شما سامیدی؟ بان
هاولا دیگه اعصابم خراب میکنی
اعصابت خراب شوه که شوه وقتی بردم در آمریت پولیت باد میفهمی خب؟ دزد دزد هستی
خودت هستی که بدانت بفهم
خوب است که من خودم در این دزدی تو را دیدم درست وقتی که میخواستی بگروزی؟
گپ دانت بفهم اگه نه که یک دندانت سالم در دانت نمیمانم توهم داری روانی
من توهم دارم
بله تو توهم داری
تو دزدستی من هوش ما هست باید میرفتی دوکان یک آدم هوشپرک بر دزدی فامیده نه پیش من
گپ دانت بفهم اگه نه که دندان سالم برات نمیمانم
عجب هم دزدی میکنی هم تعدید میکنی تو دزدستی دزد
باز گفت دزد این حال نشانه
مام نشان ایلا که یا خانم ایلا این که گفتن
نشانه ندادی که
دزدستی ولی که بانو
بیشتر کسایی که محمود میشناختن میدانستن او آدم بدبینی است. محمود همیشه فکر میکرد دیگرا پلان دارن او را آزار بدن. نگاهش نسبت به همه چیز منفی بود. به همین خاطر محمود یکسره در حال دعوا کردن بود. این مسئله او را تبدیل به یک آدم عصبی کرده بود.
محمود چی شده؟ چرا روی دی قسمی شده؟ گه بزن محمود
خودگه غال مغال نکو یخ داریم در خانه یا نی؟
بله ها داریم
خب به جای پرسان کنه از ما برو یخ بیار بانم روی چشمون تو از این بدتر نشده
جنگ کدی؟
جنگ کدیم برو دیگه یخت بیار
تو باز دستتو محمود چرا این کارا را اعلان میکنی؟ ما بیخی از دستتو مانده شدیم دیگه هر روز میای خانه امرا یک نفر جنگ کدی یک جای کبوت است
میخواست دکان من دزدی کنه چی میکدم ها؟ سعیلش میکدم میماندم هرچی دلش خواست ببره
تو بدبین هستی محمود خودت هم میدانی
من بدبین هستم نادی؟
بله
تو زن ساده هستی هر کس براحتی میتونه تو رو فریب بته
من خو خانه هستم چرا کسی بخوای من رو فریب بته؟
مثلا همین خارخوندیت هر دفعه میای خانه تو رو فریب داده میره
میفهمی چی میگی محمود ها؟
بله میای میشینه شروع میکنه به گپ زدن بعد که فریب داد میگه اوه چی کالای مقبولی چی پتنوس خوب خریدی تو هم که ساده میگی بیا از تو عزیزم از تو
محمود
راست میگم دیگه هر کس از تو سوء استفاده میکنه نادیا
لا اله الا الله تو باز دست تو کسی از من سوء استفاده کرده نمیتونه توی قسمی فکر میکنی تو بدبین هستی
من از من گفتن بود از تو سوء استفاده میکنن تو رو بازی میتن
خب بفرمایین بگین که من چی کنم ها ارتباط خودم با همه آدما قطع کنم خوب است خوش میشی؟
بخور خوندید که 100% قطع کو
من میرم یخ بیارم
یک ساعت است که میگم برو یخ بیار قرار شیشتی مرا سوال جواب میکنی خب برو یخت بیار دیگه
رفتم دیگه
محمود اغلب با گپایش دیگرها را آزار می‌داد چون نمی‌توانست به کسی اعتماد کنه تنها بود کسی هم با او دوست نمی‌شد دست به زن داشت و وقتی عصبی می‌شد دیگه هیچ چیز نمی‌فهمید این مسئله همسرش نادیه را بسیار پریشان کرده بود تا جایی که بالاخره تصمیم گرفت به محمود پیشنهاد بده با روانشناس گپ بزنه
میگم محمود جان
بله
یه چند وقت میشه که میخواییم یک گپی رو برات بگویم
چی گپی نادیه؟ باز چی شده؟
میگم عزیزم من میخواییم از یک روانشناس خوب برات وقت بگیرم موافق هستی؟
تو چی گفتی؟ درست شنیدم؟
باور کو که کمک میکنه بهتر
شدی کمک میکنه؟ نادیه تو فکر میکنی من دیوانه استم؟
وای خدایا، چرا این گپاره میزنی؟ من کی گفتم که تو دیوان هستی؟
همیانه گفتی.
چرا گپ زدنه من میمانی؟
چی هستی؟ پیشنهاد خارخوندت نکنه باشه. یا ای که در گروه تلگرام و واتساپ و فیسبوک خوندی؟
هیچ کدام.
چطور نه؟ خودت گفتی باید روانشناس برم. پس دیوانه هستم دیگه.
محمود صدق سرچام، من مدت زیادی میشه که در این رابطه فکر میکنم. تو خیلی عصبیستی عزیزم، باید بری پیش روانشناس کمک آرام شوی.
صبر کو. یک گپ دیگه، از زندگی کردن با من مانده شدی؟
نه خیلی، اصلا چرا این گپ میزنی؟
دیگه مرا دوست نداری نه؟
این گپ ها نیست عزیزم، من تو را بسیار دوست دارم. من فقط از خاطر خودت میگم، برای که حالت بهتر شوه باور کن، من زندگی من دوست دارم.
دیوانه نیستم نادیه، دیوانه نیستم. نمیدونم با این بهانه گیری ها میخوای چی را ثابت کنی، واقعا نمیدونم.
باور کو عزیزم، به خاطر خودت میگم، چون دوستت دارم.
بس کو دیگه، بس، نمیخوام بشنوم. ما حالم خوب است.
میفهمم
اما هیچ خوش ندارم دیگه دایی خانه نام روانشناس بشنوم. دیوانه خو نیستم. مردم چی خواد گفتن؟
با مردم
محمود
چی رفت
پیش روانشناس، دیوانه است.
میرن
نادیه وقتی با برخورد شوهرش مواجه شد دیگه گپی از روانشناس نزد، چرا که می ترسید محمود عصبی شوه و از اونجایی که دست به زن هم داشت ممکن بود او را لت کنه. او مدام سعی می کرد با آرامش با او برخورد کند تا مبادا از چیزی خفه نشوه، ولی کم کم از این همه مدارا کردن داشت مانده می شد.
یا خدا چی شده؟ دستت اوگار شده؟
چیزی نیست، برو یک دستمال چیزی بیار که بستش کنم.
میگم یک وقت نشکسته باشه، خدای نخواسته. بیا بریم دکتر.
نه، نشکسته، ناجان با چوب مرزه.
کی بود؟
یک دزد دیگه، میخواسته کی باشه. در این روزا خود دزدی زیاد شده نادیه، یعنی باور که اگه هوشم نباشه دکان خالی میکنن، از پیش چشم میبرن.
سعی کو چی کرده ای دستم؟ بیا که بستیش کنم. بیا کم پیشتر. صبر کن.
آرامتر نادیه.
من نمیفهم چرا هر روز با مردم جنگ میکنی؟ چرا تو با همه مردم مشکل داری؟ من نمیفهم.
تو از چی گپ میزنی؟ باقی مردم با من مشکل دارن، من با کسی مشکل ندارم.
همه مردم دنیا با تو مشکل دارن ها؟ چه گپایی میزنی به خدا؟
اصلا یه گپه، هیچ کس من دوست نداره. من در این دنیا تناستم، تو هم اگه زندگی با من خفصی برو، هر جایی میخوایی برو.
خدا باز شروع کردی، این چی گپس که میزنی آخه؟
او از پدرم که تا مادرم مرد رفت زن گرفت، او هم از مادرندرم.
محمود او بلا زده.
آمدم مرگ آمدم.
چی شده؟ هیچ معلوم است تو کدام گوری هستی؟ چی میکنی معلوم نیست؟
هیچی، مگر چی شده؟
درد و بلای چی شده؟ چرا کارایی را که من برد گفتم انجام ندادی ها؟ بی گفتی، بی شرم، بی حیا. روز داشته اوش دبازی و ساتیریست، بی حیا بچه را. جای از اون نمیماندی تو.
معذرت میخوایم.
خوب شدی؟ درد آخه، مرگ آخه. پدر سبیل شدی طبیبی که رفته داشار گم شد که به خیزه بیایه. مرا مانده کدی یک خود کار و بار زندگی. تو هم که روز داشام امروز سر کشک بازی میکنی. معلوم است تو چی میکنی؟ مرگ. دیگه بیگفتی میکنی؟ بیشرم بیه هیا.
خواهش میکنم برای لد نکنی.
حالا خوب شد. خواهش میکنم. تیز میری خانه رو جارو میکنی. بعد از وام اونجا یک لست ماندیم سر تاخچم رای پیسه میگیری، دانه دانه خریدار میکنی، یک قران رو بیجای نمیکنی، اضافه پیسه رو پس میری. کمی گوش تک دفعه کش کنه که خوب بفهمی.
خدا کنید اینجا خیلی دور است، مانده میشم.
حالا خوب شد، کیفتر تو مانده شدن یاد گرفتی. گپ نزن بی حیا، کار کوک من میگم انجام بده، فهمیدی؟ اگر باز نما جا تو کوبت میکنم. بی شرم و بی حیای ناگفت در چشم مدرای میگم من نمیتونم، اونجا دور است، مانده میشم. این نازدانه بر من.
متوجه شدی؟ همیشه خدا مرا لط میکرد. پدرم هم که هیچ وقت خانه نبود، نمیفهمم چند دقیقه در شار بود، چند دقیقه در مچم قریه، باز میدید که در خانه نبود، یک روز در شار بود. معلوم نیست چی میکرد، به من اهمیت نمیداد، مهمی نمیبود. یکان تا مرا در خانه تنها ایلا میدادن.
عزیزم محمود جان، صدقی سرت چم، بهتر است که ایش با او روزای بد فکر نکنی. چرا خودت عذاب میتیا؟ یاداوری گذشته فقط تو رو عذاب میتا.
نادیا حال تو خوب است؟ چی رو میگی که با او روزا فکر نکنم؟ او روزایی که تو میگی فکر نکنم بخشی از گذشته ایم است.
درست است.
مگر میشه فکر نکنم؟ میشه؟
خب عزیزم گذشته ها گذشته. به نظرم براش فکر نکو که عذابم نکشی.
نمیتونم. من نمیتونم فکر نکنم.
بسیار خوب. حالا عصبی نشو. برو استراحت کو. یک تابلت هم برات میارم بخو که درد دستت کمتر شوه. بعد از اون میشینیم امروی هم مفصل گپ میزنیم.
برو همین کارو کو. تابلت هم بیار. تشکر.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت‌های عاشقانه، نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه بر شما مبارک باد. در لحظات زیبای سحرگاه ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.